رب اعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى لقاء الله. گفتگوی ما در جلسه پیشین به اینجا رسید که عایشه به منظور ترغیب و همراه کردن جناب ام سلمه برای خروج بر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به منزل ایشون رفت، اما زمانی که خواسته خودش رو با او در میون گذاشت، اون بانوی بزرگ اسلام با یادآوری خاطرات مشترکی که در مناسبت‌های مختلف بین ایشون عایشه پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین تحقق پیدا کرده بود و به وقوع پیوسته بود، به خیرخواهی نسبت به عایشه پرداخت و او را توصیه کرد تا از فرو غلطیدن در گرداب فتنه خودش رو حفظ بکنه. ایتو کن صاحبت الجمل الادبب تخرجو فتن بهوها کلابون هوعب. یکی هم مطالبی که بیان کردیم بود که یه وقتی با پیغمبر اکرم بودیم، نگاه به ما دوتا کرد و فرمود کدومی که از شما بر شطور پرموی سوار هستید و سگهای منطقه هوعب بر او پارس میکنه در حالی که از راه راست منحرف شده. و ام سلمه به او یادآور شد که هر دوی ما اظهار براءت از او میکردیم که ما پناه بر خدا از این که ما اون کس باشیم، و پیغمبر بر دوش تو زد یا که یا حمیرا، مبادا تو اون کسی باشی که من بیم دادم و انذار کردم. به هر حال بنا به گزارش ابن طیفور در صفحه 8 بلاغات النساء، احمد ابن حنبل در جلد 4 مسند صفحه 438، ترمذی در جلد 5 مناقب صفحه 623، ابن کثیر در جلد 7 الودایت و النهایه صفحه 381 که اینها با کمی اختلاف این مطالب رو نقل کردن، نوشتن زمانی که عبدالله ابن زبیر عبارتهای دقیق و سازش ناپذیر جناب ام سلمه خطاب به خالی خودش شنید، برافروخته شد و با تندی به او گفت ام سلمه تو هرگز با آل زبیر خوب نبودی و هیچ وقت ما رو دوست نداشتی. این فضا رو به چه مسیری آورد؟ داره تبدیل کرد به یک اختلاف سلیقه، تبدیل کرد به یک اختلاف قومی. خب ام سلمه هم یک بانوی عالمه بود، او هم بدون تأمل پاسخ داد پسر زبیر، آیا تو واقعا توقعت اینه که مهاجرین و انصار و اکابر صحابه پیغمبر از بیعت با علی ابن ابی طالب دست بردارن و با پدر تو یا طلحت ابن عبیدالله بیعت بکنن؟ یقین بدان که امیر المؤمنین علی علیه السلام مولای من و مولای هر مؤمن و مؤمنه ایه، و تو و پدرت که خود رو در این فتنه میندازید هیچ نتیجه ای هم نخواهید گرفت. وقتی این عبارت رو ام سلمه گفت، عبدالله ابن زبیر در مقام تکذیب او برآمد و گفت من هرگز کلامی رو از پیغمبر اکرم در رابطه با ولایت علی ابن ابی طالب نشنیدم. ام سلمه گفت از خالت بپرس. بعدم نگاه رو به طرف عایشه برگردون که عایشه تو شنیدی که پیغمبر اکرم فرمود علی خلیفتی علیکم فی حیاتی و مماتی فمن عصاه فقد عصانی؟ این عبارت رو از پیغمبر شنیدی که فرمود در حیات و بعد از مرگ من علی خلیفه من در میان شماست، هر کسی از او عصیان کنه نافرمانی بکنه نافرمانی من رو کرده؟ عایشه تصدیق کرد. همین که تصدیق کرد فرمود پس چرا در صدد شورش بر علیه علی هستی؟ چرا فریب اینها رو خوردی؟ از خدا بترس و مراقب بیان رسول خدا باش. لا تکونی صاحبتن کلابن و حوعب و لا یقرنک الزبیر و تلحف و انهما لا یغنیان علیک من الله شیئا. کسی نباشی که سگهای حوعب بر او پارس بکنن. مراقب باش تلحف و زبیر تو رو فریب ندن که در این کار هیچ سودی برای تو وجود نداره. به هر حال وقتی گفتگوی های اونها به نتیجه نرسید، عایشه مایوس و ناامید از خانه ام سلمه خارج شد و در فاصله کوتاهی در معیت طلحه و زبیر و گروهی از فتنه‌گران از بنی امیه و تعدادی از مردمان مکه راه بصره رو پیش گرفت. بانو ام سلمه متوجه عمق فتنه و برنامه‌های عایشه و اطرافیان او شد، لذا بلافاصله نامه‌ای رو برای امیرالمؤمنین نوشت و فرستاد که متن نامه بسیار خلاصه و مختصر و مفید من برای شما برگردون کردم و عرض می‌کنم. خطاب امیرالمؤمنین سلام علیکم و رحمت الله. امیرالمؤمنین علی بداند که طلحه و زبیر و عایشه و جماعتی از پیروان آنان در مقام همراهی با عبدالله ابن عامر به بهانه خونخواهی عثمان ابن عفان به سوی بصره حرکت کردند. خداوند تو را از شر اونها حفظ بکنه. در ادامه نامه نوشته اگر خدای تعالی زنان را از جهاد و بیرون رفتن از خانه نهی نمی کرد و پیامبر اکرم نیز این معنا را سفارش نمی فرمود، من ام سلمه شمشیر بر می داشتم و در رکابتون می جنگیدم و هر آنچه را که امر می فرمودی اطاعت می کردم. اما این عذر در اختیار منه. این بیان پیغمبر اکرم دست و بال من را بسته، لذا پسرم عمر را می فرستم که در رکاب تو باشه، چون کسی به اندازه عمر من دوست ندارم و پیغمبر اکرم اسلام هم خیلی او رو دوست داشت و این تابع توست. همزمان با نامه ام سلمه، ام الفضل دختر حارث ابن حزن ابن بجیر که همسر عباس ابن عبدالمطلب عموی امیرالمؤمنین بود، او هم در زمره زنان خردمند فاضل و دانشمند عرب به حساب می اومد. او هم در نامه به امیرالمؤمنین جریان خروج عایشه رو گزارش کرد. وقتی اخبار مکه در مدینه به امیرالمؤمنین رسید، اولین مشاور علی ابن ابی طالب محمد ابن ابی بکر بود که این برادر عایشه است. امیر علیه السلام او رو از تمام زوایای ماجرا آگاه کرد. وقتی محمد ابن ابی بکر کلمات امیرالمؤمنین رو شنید، گفت که خدای متعال یار و یاور شماست، پیروزی رو به شما ارزانی خواهد داشت، مسلمان ها هم در رکاب تو هستند و هیچ جای نگرانی نیست و به فضل خدا بر همه اونها پیروز میشیم. بعد از این گفتگو بود که با فراخوان امیرالمؤمنین اجتماع بزرگی از مسلمانان در مسجد نبوی فراهم شدند و امیرالمؤمنین در واقع اولین جلسه توجیهی مردم برای مقابله با فتنه جمل رو تشکیل دادن. امیر علیه السلام به عنوان مقدمه سخنان خودشون فرمودن ان الله بعث کتابا ناطقا لا یحلک عنه الا هالک و ان المبتدعات المشتبهات هن المهلکات المرویات الا من حفظ الله. شما وقتی در لابلای کلمات حضرت علوی علیه السلام گردش میکنید، تفحص و تدبر میکنید، درسته که این جملات و عبارتهای اون حضرت مربوط به اون وقعه است، اما این طور به نظر میاد که امیرالمومنین داره یک جریان شناسی تاریخی رو مدیریت میکنه، حرفش زنده است. شأن علی ابن ابی طالب هم به نظر میاد در این عبارات و کلمات اینه که خودش درگیر با یه شخصیتی مانند عایشه نیست، با طلحه نیست، با زبیر نیست، و نگاه امیرالمومنین اینها یک نگاه جریانیه، یه جریانی که از قدیم تاریخ وجود داشته، در عصر ایشون هم بوده و در بعدهای تاریخ هم وجود خواهد داشت، و امیرالمؤمنین این چراغ و مشعل فروزان رو پیش روی مردم قرار داد که اگر در سایه هدایت علوی حرکت کردن به سعادت میرسیدن، اگر نرسیدن همیشه یک کسی با مختصات عایشه و طلحه و زبیر پیش روی مردم قرار خواهد گرفت. البته کارکرد اونها رو ندارن، اما بنا به عمل کردن بر ترازوی اونها رو داره. تأکید میکنه مردم، خداوند متعال به وسیله پیغمبرش کتابی فرستاد، این کتاب برای شماست، در اون کتاب حق و باطل بیان شده، هر کسی که به دنبال شبه و بدعت باشه هلاک میشه، و کسی که دستورات قرآن و فرمان خدا را اطاعت کنه نجات پیدا میکنه. این اتفاقی که در روز وقعه جمل و حتی بعدهای اون افتاد چی بود؟ مثل خیلی از رخدادهای روزی که در متن زندگی ماست، ما یه وقتایی در برخورد با یه امری که خودمون نفی داریم خیلی تن به اراده و حکم خدا نمیدیم، دنبال یه مفر برش میگردیم، دیدگاه وقتا برای رسیدن به یک حکم و فتوایی که باب میل خودمون هست میگه بگرد به این کیر اهمه راحت تر داده. کتاب خدا نه کهنه میشه، نه تغییر پیدا میکنه، نه بشر نیازی نوبه نوتر از اون چی که خدای تعالی در کتاب وحی براش فرستاده پیدا میکنه، اما افزون خواهی های انسان اونها را از مسیر هدایت بیرون میکنه. یه وقتی این برون رفته از هدایت الهی تبدیل میشه به یه فتنه مانند جمل. اما ممکنه به لحاظ کمیت در بعضی جا افت بکنه، و اگر بدعت وارد زندگی اهل ایمان شد، ایمان اونها رو میخوره، ایمان اونها رو نابود میکنه. فرمود بدانید طلحه و زبیر راه شقاق و اختلاف رو انتخاب کردن و جماعتی از مردم رو برای جنگ با من بسیج کردن، شما هم آماده نبرد باشید که با این فرقه پیمان شکن وارد کارزار بشین، که با ورود شما به میدان کارزار فساد از ریشه برکنده میشه و نباید مجال فتنه انگیزی رو داد. شما همه عبارتهای امیر علیه السلام رو که نگاه میکنید یک اقدام پیشگیرانه است. اگر جامعه جامعه دینیه، اگر مردم مردم دینی هستن، یکی از محوری ترین وظایفشون به اندازه نماز، به اندازه حج، به اندازه صیام و به اندازه زکات اینه که مراقب باشن فتنه آغاز نشه. اگر فتنه آغاز شد همه حدود اصلی الهی هم تعطیل خواهد شد. لذا امیر علیه السلام یه مراقب باشه به وجود نیاد، نه اینکه وقتی به وجود اومد برین بیفتید تو دامنش. وقتی به وجود اومد احساس وظیفه شرعی بکنید. تمام موجودیت نظام اسلامی داره از بین میره، وقتی خطر از بین رفتن همه چیز وجود داره بخوای حرکت کنی، خب تاوانش کی میده؟ فرصت هایی که از دست میره، انشقاقی که به وجود میاد، انحرافی که به وجود میاد و متن جامعه رو پاره پاره میکنه، اینا گاهی وقتا تا آخر و تا ابد عمر آدم قابل جبران نیست. امیر علیه السلام میفرماید فساد رو قبل از وقوعش ریشه کن کنید. در روایتی دیگر اینطور نقل شده که امیرالمومنین وقتی بر فراز منبر قرار گرفت فرمود ای مردم، عایشه با همراهی طلحه و زبیر به سوی بصره رفته و طلحه و زبیر بدون اینکه ملاحظه یکدیگر را بنمایند مدعی حکومت و ریاستند. ببین اینجا از بیان امیرالمومنین اینطور استفاده میشه که اونهایی که مدعی ریاست هستن دنبال فریب دادن نقطه های قانونی قداست هم میرن. امام میگه عایشه حرکت کرده، اما طلحه و زبیری باشن که هر دو ریاست میخوان. برای رسیدن به ریاست لازم شد به هر مقدساتی دست میندازن، هر حریمی رو میشکنن. بعد اشاره میکنه که اینا سازمان غیر رسمی و رسمی مدون دارن. طلحه پسر عموی عایشه است، زبیر هم شوهر خواهر اوست. به خدا سوگند اگر بدان چه میخواهند ظفر پیدا کنند، که هرگز ظفر پیدا نخواهند کرد، هر کدام سر از بدن دیگری جدا خواهند کرد. اینا دوتان هرگز هم به وحدت نمیرسن، چون پای علی ابن ابی طالب وسط اومده وحدت پیدا کردن و دنبال اینن که افکار عمومی مردم هرگز از این عقبه فکری آگاهی پیدا نکنن. به خدا سوگند این زن که بر شتر سرخ سوار شده از هیچ پشته ای نگذرد و هیچ عقده ای را نگشاید مگر اینکه در معصیت و غضب خدای تعالی است، تا اینکه خود و همراهانش رو به هلاکت بیاندازه. بعد از اون یک خبر داد. اینا نکته مهمیه. سه بار امیرالمومنین در همین فراز کوتاه به خدا سوگند یاد میکنن. برای چی؟ علتهای مختلف داره. یکی اینه که ممکنه فضای مدینه نسبت به حقانیت حرکت علی ابن ابی طالب زیر سوال بوده باشه. یعنی جامعه گیر کرده، چیکار باید بکنه؟ اینه که الان طرف دعوا هستن، یک طرف داماد پیغمبره، یک طرف همسر پیغمبره، یک طرف همراه پیغمبره، یک طرف صحابی پیغمبره. همه اون چیزایی که ما الان میدونیم قلیسترش اونا بلد بودن. یه احتمال اینه. یه احتمال دیگری که وجود داره اینه که امیر علیه السلام میخواد بیان بکنه برای برخورد با فتنه و ورود به میدان قتال هیچ نوع رفتار از سر ترحمی نباید نسبت به اون انجام بگیره. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. شما با دشمن مشرک این وضعیت نداری. مشرک اگر یه وقتی در مقابل شما قرار گرفت شمشیرش پایین اومد نبود باشه بجنگی، تسلیمه، فرار کرد، تعقیبش نکنید. اما فتنگر از اینجا بیرون میره، جای دیگه سر در میاره و بعد تو هر خونه هم راه داره، تو هر خونه یه نفر وجود داره که گمان خیر به او ببره. این فرق فتنه و فرق شرکه. فرمود به خدا سوگند یک سوم سپاه جمل به هلاکت میرسن، ثلثی از اونها متواری میشن و ثلث دیگر اونها از طغیانگری دست برخواهند داشت. و عایشه همون زنیه که سگان هوعب بر او پارس خواهند کرد و طلحه و زبیر میدانند
که هر دو در مسیر خطا و اشتباه هستند و چه بسیار عالمانی که از علمشان سود نبردند و جهلشان آنها را به کشتن داد. به این هم عالمن هم جاهلن. اینجا علم نقطه مقابل جهل نیست، علم مکمل جهله، حق نقطه مقابل جهله. مردم اگر از صراط مستقیم الهی پاشون رو گذاشتن بیرون، از امام حق فاصله گرفتن، مهم نیست چقدر نماز خوندن، مهم نیست چقدر سواد دارن، مهم نیست به چه کمال و چه مدارج علمی رسیدن، مهم اینه که با امام حق نباشن. اگر نبودن غرق در جاهلیتن. کلمات امیر علیه السلام که تموم شد، مدینه از جا کنده شد و قاطبه مردم آمادگی خودشون رو برای مجاهدت در رکاب امیرالمومنین و خلیفه پیغمبر آماده کردند. و از اون طرف عایشه هم به سرعت در قالب فرمانده جنگ و فتنه جا گرفت، رسما از رو نصب میکرد. فرماندهان نواحی مختلف سپاهش از نواحی خودش از رو نصب میشدن. ابن عبدالحدید از شعبی و او از مسلم بن ابی بکره و او از پدرش اینطور روایت کرد: زمانی که سپاه جمل به بصره رسید، من عازم یاری اونها شدم. بالاخره سپاهی اومده بود که همسر پیغمبر فرماندهشه، صحابی پیغمبر در اون حضور دارن. میگه وقتی من بر سپاه جمل وارد شدم، نگاه کردم، دیدم عایشه قدرت مطلق و فرمانده عالی سپاهه، هیچ کسی قدرت مخالفت با اون رو نداره. البته ممکنه این یک برداشت بوده باشه از سر نگاه ظاهربین او. به چه معنا؟ به این معنا خب اگر قرار بود با او مخالفت می شد که قوام سپاه از بین می رفت. کوچکترین مخالفت با عایشه ممکن بود به بازگشت او بیانجامه و برون رفت عایشه از سپاه جمل به معنای نابودی همه برنامه ها بود. لذا این نبود که او واقعا این اقتدار رو داشته باشه، ممکن بود علتش اقتدار نبود، علتش مصلحتی بود که در یک نقطه کانون مرکزی امر میکرد که امر عایشه است. چرا؟ چون در سپاه ببانه. میگه وقتی نگاه کردم، این اولین بار بود میدیدم، این تنها جنگی بود که من نگاه میکردم میدیدم شطور عایشه پرچم جنگه، نه قبل از اون نه بعد از اون هرگز این رو ندیدم. لذا همین که به شطور عایشه نگاه کردم، حدیثی از پیغمبر اکرم یادم افتاد که فرمود قومی که امور آنها را زنی به دست بگیره رستگار نمیشه. حالا این امور آنها را به دست بگیره رستگار نمیشه، ما عین این عبارت در نهج البلاغه به شکل دیگری داریم که نسبت به خانم هاست، ان النساء، دیگه بقیش نمیگم دیگه، میدونید. خب البته مرحوم سید رضی نوشته فی وقعت جمل، توضیح دادم اینا یا نه؟ گفتم براتون دیگه. اما اینجا مطلب اینه، این اموری که این آقای محترم داره میگه امور جنگی و دفاعیه، چون وارد میدان جنگ شده. میگه قومی که امور آنها را زنی به دست بگیری، یعنی امور چیشون؟ امور سیاستشون، امور جنگشون، امور دفاعشون. خب تکلیف حضور در میدان جنگ اسلام از زن برداشته، یه لحظه باید درنگ بکنه. برای چی باید فرمانده رو به من بدن؟ حالا شما برگردید به نظام قبیله‌ای و نظام فکری و اندیشه‌ای عرب که حالا چقدر از عمر اسلام گذشته؟ بگید تو همین کشور خود ما خیلی از مردای ما چقدر قائلن که خانم‌هاشون میتونن خیلی مؤثر باشن؟ یکی از دعوای تبلیغاتی که اینا میکنن چندین سال الان، آقا به حق خانم ما ظلم شده. خب چه ظلمی شده؟ یکی همین ظلمیه که تو شما دارید میگید، چون شما دارید میگید رأی بگیری. چون اگر ظلم بهشون شده بود، شما یه مدتی سرکار بودین که، خب رفع ظلم میکردی. چطور شد انتخاب به انتخاب به خانم ها ظلم میشه؟ این برای چیه؟ برای ایجاد حق جعلیست. اون چه که در روز وقعه جمل اتفاق افتاد این بود که اینها اومدن یک حق جعلی رو برای عایشه قائل شدن و او پسندید، خوشش اومد و چون بر مرکب قدرت سوار شد این مخالف با رهنمود پیغمبر اکرمه، مخصوصا اگر در سپاه باطل باشه. در عصر رسالت بعضی خانم‌ها در میدان جنگ بودن اما امیر جنگ نبودن، هیچ عقل سلیمی زن رو به میدان جنگ و کارزار با دشمن وارد نمی‌کنه، اصلا غیرت انسان بر قبول نمی‌کنه، غیرت دینی اجازه این کار رو نمیده. اونا با بی‌غیرتی عایشه رو آوردن، اونا خیانت به بیت پیغمبر کردن، این کار رو کردن. لذا میگه من همین که نگاه کردم حرف پیغمبر اکرم یادم افتاد، به این نتیجه رسیدم که بهتر این که عزلت اختیار کنم بدون که حرف بزنم، از میدان نبرد فاصله گرفتم و رفتم. ببینید واقعه جمل یک ماجرای پیچیده دردناکی بود که میشه گفت در واقع ائتلاف دوی به علاوه یک بود. الان پنج به علاوه یک اینا میگن، این کارخونش مال اینجاست، دوی به علاوه یک. یعنی کیا؟ یکی خلوتیان خانه رسول خدا، دو اکابر اصحاب پیغمبر، اون یکی که شامی ها هستن یعنی دشمن خارجی، که عمق و مغز این فتنه از ناحیه شام داره مدیریت میشه. اینا منافع مشترکی پیدا کرده بودن، یه نقطه کانونی ائتلاف پیدا کردن و اون حسب علی ابن ابی طالب بود. اینها شرایطی رو به وجود آوردن که جنگ جمل به مراتب پیچیده تر از جنگ احزاب شد و احزاب بود. اینقدر ماجرای جنگ جمل در هم تنیده بود که وجود مقدس علوی علیه السلام از سپاه جمل به عنوان لشکر شیطان یاد میکنه و بدون هیچ ملاحظه ای برخورد با اونها رو مورد تاکید قرار میدن. و جمل باعث شد که امیرالمومنین نهضت بصیرت افزایی و روشنگری افکار عمومی مسلمان ها رو تا ابد پیریزی بکنه. مرحوم سید رضی در خطبه دهم نهج البلاغه از امام متقیان روایت کرده که اون حضرت در اجتماع مردم فرمود الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله. آگاه باشید، بدانید شیطان حزب خودش رو جمع آوری کرده، سواره ها و پیاده هاش رو فراخوان داده. و ان معیل بصیرتی ما لبست علی نفسی ولا لبس علیه، ولی من آگاهی و بصیرت خودم رو همراه دارم. ببین امام جعفر سپاه نیست، میگه برخورد با فتنه سپاهش آگاهیه، بینایی دل و درونه، فهم دقیقه. فرق من با بقیه اینه که من حق رو بر خودم مشتبه نکردم، نه بر من نه دیگری تونسته من مشتبه کنه و من نه بر دیگری مشتبه کردم. و ایم الله لعفرتن لهم حوضا انا ماتهه لا یصدرون عنه ولا یعودون الیه. به خدا سوگند گردابی برای اونها فراهم میکنم که جز من کسی نتونه رو چاره بکنه، که وقتی فرو افتادن هرگز نمیتونه از تو اون بیرون بیان. اون عده‌ای هم که بتونن بیرون بیان هرگز به سوی فتنه بر نخواهند گشت. و فکر این که یک بار دیگه به طرف این فتنه برگردن رو از سرشون پاک میکنن، بیرون میکنن، نمیشه با فتنه مدارا کرد. نص امیرالمؤمنین سلام الله علیه این خطبه رو بعضی در شبهه میکنن، بیان ممکنه در رابطه با وقعه صفین باشه، اینا اشتباه میکنن. شما وقتی خطبه دهم، خطبه 22، و خطبه 137 نهج البلاغه رو با هم دیگه تلفیق میکنی و پیوند اینا رو با هم دیگه بررسی میکنی، هیچ جای شبهه‌ای باقی نمیمونه الا این مطلب که حقیقت مطلق تمام این عبارات ها در آن بقیه جمله. عرض بی خود میدم اونایی که میگن مربوط به بقیه سفینه، هرگز اینجور نیست. اما بیان امام بیان مهمیه. امام در نخستین جمله روشنگرانی چی میفرماید؟ الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله. بیان امام اینه هر کسی با هر انگیزه‌ای که در سپاه جمل حاضر شده مستقیما خودش تحت حکومت و زمامداری شیطان قرار داده، نه این سپاه سپاه شیطانیه، نه اینا که هستن سر کار و فرمانیان شیطونی هستن، نه امیر خودشه. یعنی خروج بر علیه امام عمل شیطانه و انتصاب به بیوت مقدس و سوابق درخشان مجاهدت و پای مردی و مبارزه در راه خدا یک ذره از ننگ این فعل شیطانی کم نمی کنه. ملاحظه فرمودید؟ امام نفرمودید عمل شیطانیه، فرمود؟ نه، فرمود الا و ان الشیطان قد جمع حزبه. خود شیطان اومده اینا رو جمع کرده، خود شیطان اینا رو سازماندهی کرده، خود شیطان نیروگیری کرده. اینا بدون این که بخوان یا این که خواسته باشن جز عده و عده شیطان هستن. اهل فتنه همین وضعیت رو دارن. تعبیر حزب در سخنان امیرالمومنین اشاره به هماهنگی برنامه ریزی شده است، یعنی فتنه بدون برنامه شکل نمیگیره. اشاره امام به حزب خیلی معنا داره، یعنی مراقبت بکنیم به اطرافش. فتنه همیشه یک سر پنهان داره، همیشه در درون جامعه دینی و ایمانی یک لایه‌های ظریف و لطیفی از خودش رو نفوذ و رسوخ میده و با اولین زمینه‌ای که برای فتنه به وجود بیاد اینش قرن شیطان سر بیرون میاره که مردم نمیفهمن. چه زمانی میفهمن؟ زمانی که یا هزینه بسیار گزافی پرداخت شده یا هیچ راهی برای جبران کردن پیش روی اونها دیگه قرار نداره. مطلقا اجتماع لشکر عایشه یک اتفاق نبود، یک خونخواهی هم نبود، یک حرکت به طرف جهنم بود. همونطور که خداوند متعال در آیه 6 سوره مبارکه فاطر فرمود انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر، کار شیطان اینه که سپاهیان خودش جمع میکنه و در حالی که اونا به این باور رسونه به طرف جهنم میرن جهنمیشون میکنه. اینو نبود اینو ندونن. اینه که خیال میکنن یه وقتی که اصحاب جمل و ارباب جمل نسبت به حقانیت علی ابن ابی طالب تردید داشتن و فکر میکردن شاید خودشون بر حق باشن، شاید اجماع به نتیجه نیامده، این اساس اشتباه تاریخیه. اونا میدونستن، اما قلاده ابلیس رو به گردن خودشون کشیده بودن. نشئه زندگی آلوده به گناه و ریاست رو چشیده بودن، نمیتوانستن فاصله بگیرن. اول نتوانستن، بعد هم نخواستن فاصله بگیرن. بدنه سپاه جمل هم به حکم قرآن باز بزرگان خودشون هم سرنوشت بودن. این وقتایی بعضی ها فکر میکنن که فتنه طبقه بندی میشه، میشه یه ذره استثناء کرد. همه اونایی که در جمل بودن به نوعی مفتون فتنه بودن، اما در زمره سپاهیان ابلیس قرار گرفته بودن. آیه 64 سوره مالکه اسرا خدای متعال خطاب به شیطان میفرماید وجلب علیهم بخیلک علیهم بخیلک و رجلک. یعنی عبارت امیر علیه السلام داره این آیه شریفه قرآن رو تبیین میکنه که یعنی اینها فراخوان ابلیس رو پاسخ دادن. دیگه در مقام تصمیم و اراده طوق بندگی ابلیس رو به گردن خودشون انداختن، اصلا خیرخواهی درشون نمیتونه وجود داشته باشه، ولو اینکه همه حرفاشون بوی خیر بده. اینو که فحاشی نمیکردن که، اونا که بر علیه امیرالمومنین راه افتادن کسانی نبودن که رسما مذمت بکنن، که اینها نقد میکردن، در درون نقدشون دنبال براندازی بودن و آدمهای مقدس رو برای خودشون جمع میکردن، چون با آدم غیر مقدس امکان جنگ با علی ابن ابی طالب وجود نداشت. نکته اینجاست، وجب علیهم بخیلک و رجلک، خدا به شیطان امر میکنه سوار و پیاده های خود رو بر علیه اونو وارد جنگ بکن. اگر اهل ایمان و عبادت از بینایی درون و آگاهی عمیق و درک مناسب از امام حق محروم باشن، با ایمان و عبادت خودشون لباسی سربازی شیطان رو تن پوش خودشون میکنن. به همین علت امیر علیه السلام در بخش دوم فرمایش خودشون اینطور فرمودن: و ان معی لبصیرتی ما لبست علی نفسی ولا لبس علیه، آگاهی در اختیار منه، فقد بصیرت و ضعیف بودن قدرت درک و تحلیل حوادث و رخدادها باعث میشه که انسان مؤمن با همه ایمانش با همه عبادتهاش از دایره بندگی پروردگار خارج بشه، نبی طرف بمونه، به بندگی شیطان در بیاد. نابرخورداری از بصیرت باعث میشه که اقدام و عمل مؤمن از سر علم و آگاهی و دقیق و عمیق نباشه و کار از سر ناآگاهی بین عمل انسان و رضایت پروردگاری فاصله میندازه. این حتمی و قطعی است. عبادتگران جمل به همین علت تسلیم شیطان شدن، خودشون برای خودشون مجوز دادن، با صدور مجوزهای به ظاهر دینی و بعد عامه پسند، گناه و معصیت رو به عنوان واجب شرعی هم انجام دادن، هم دیگران وادار کردن انجام بدن، و به تعبیر قرآن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، زشتی ها و تبهکاری ها رو قالب دین نشون دادن. بی بصیرتی به شیطان اجازه میده تا در قلب و جان و ایمان مؤمن نفوذ بکنه، حقیقت رو بر اون مشتبه کنه و نهایتاً اون رو به استخدام برنامه های ضد توحید خودش در بیاره. کار شیطان اینه. لذا امیر فرمود ان معی لبصیرتی، اینه که من بهتون میگم همه از سر آگاهیه، اون چی که امروز به شما میگم با همون چشمی دیده شد که رخدادهای اصل رسالت رو دید، قبل از بعثت رو دید. حرف من با حرف بقیه فرق میکنه. من سالهای قبل بعثت هنوز پیغمبری مبعوث نشده بود، فعرا نور الوحی و رساله و عشم و ریح النبوه، من با اون چشمی که اینها رو دیدم دارم به شما میگم فتنه است. اما بقیه شریک بودن دیگه، آقا میگه پیغمبر نیست که، وحی که بهش نازل نمیشه، داره یه چیزی میگه خودش دیگه، حالا تحلیل درکشه، این صحابیه اونم صحابیه، حالا هر کدومشون اینا بر اساس وظیفه عمل میکنن، هر دو مأجورن. خیلی چه حرفیه، چه منطقی داره؟ سخن امیرالمؤمنین سخن خداست. در آیه 108 سوره مبارکه یوسف: قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی، راه من اینه. تو بگو، علی نمیتونه نگه، امر خدا اینه، امام حق باید بگه، چه پیغمبر باشه چه وصی او باشه، بگو راه من اینه، من و پیروانم رو خدا بصیرت داده و به طرف خدا دعوت میکنه. یک اشکالی که وجود داره اینه که بعضی وقتا خیلی از ما مردم انتظار داریم عملی رو که مربوط به خود ما هم هست ولی انجام بده، اینجا گیر میکنه. کار امام انجام اعمال معموم نیست که یه خرابکاری بکنه او اصلاح بکنه. خب فلسفه حیات چیه؟ مقام و منزلت انسان کجا میره؟ اختیار انسان کجاست؟ تکلیف و مسئولیت به کجا باید پاسخ خوب باشه و کجا باید بشینه؟ امیر علیه السلام بر پایه قرآن بصیرت و بینایی درون رو از هر جنگ افزاری مهمتر میدونه. نکته مهمی که از بخش پایانی کلام امیرالمومنین قابل درس آموزی و عبرت اینه که قسم میخوره و ایم الله به خدا قسم لأفرتن لهم حوزن انا ماته هو، یک حوزی براشون درست کنم، یک گردابی برای اونها فراهم بکنم، لا یسترون عنه ولا یعودون الیه، که همه در اون غرق بشن، هیچ کم بیرون نمیاد. اگر کسی هم بیرون آمد و فرار کرد هیچ وقت فرصت برگشتن پیدا نبکنه. شما نگاه میکنید دقیقا این اتفاق رو میبینه افتاد. مثلا شخصیتی مانند عایشه وقتی از فتنه جمل با رحمت امیرالمومنین بیرون اومد، دیگه تا آخر عمرش در هیچ کدوم از این صحنه ها حضور پیدا نکرد. جبهشون رو عوض کردن اما دیگه جمل درست نشد. کسی نتوانست با همون توجیهات جمل در مقابل علی ابن ابی طالب بایسته، سر پنهان فتنه رو هم قطع کرد، چشم فتنه رو هم بیرون کشید. همون کاریه که ما باید توانای در انجامش بشیم که گاهی وقت نمیشیم. وقتی نمیشیم با اولین اتفاقی که میفته دچار تردید میشیم، دچار گرفتاری میشیم، دچار آسیب میشیم. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.